اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، الثالث ان الحکم الظاہری من المستحیل ان یکون منجزن للتکلیف الواقعی المشکوک و مصححن للعقاب على مخالفت الواقع. خب دوستان، شبهه شریفه سالسه، یه شبهه دیگه میخواییم بندازیم که دیگه اینجا از حیث شبهه دچار کمبود نباشه. این شبهه رو هم ما در ضمن چند بند میخواییم توضیح بدیم. بند یک، بند الف، سابقا گفته شد که حکم ظاهری در قبال تکلیف واقعی از دو حال خارج نیست. حکم ظاهری در قبال تکلیف واقعی از دو حال خارج نیست، یا منجز یا مؤذر است، یا منجز یا مؤذر. توضیح بدم، حکم واقعی حسب فرض مشکوکه و الا مجالی برای حکم ظاهری نیست، چون حکم ظاهری فقط در ظرف شک ثبوت پیدا میکنه. ما نمیدونیم مخالفت با این حکم واقعی مشکوک موجب استحقاق عقاب ماست یا اینکه چنین نیست. اگر موجب استحقاق عقاب باشه، به این معناست که این حکم واقعی مشکوک، تکلیف واقعی مشکوک منجز شده. اما اگر استحقاق عقابی در کار نباشه، معناش این است که این حکم واقعی مشکوک، تکلیف واقعی مشکوک مورد تعذیر واقع شده، مورد تعذیر. به بیان دیگر دوستان خوب دقت بکنند، سخن از تنجیز، سخن از استحقاق عقاب در فرض مخالفت، سخن از استحقاق عقاب در فرض مخالفت، سخن از تعذیر، سخن از عدم استحقاق عقاب در فرض مخالفت. بسیار خوب، فکر میکنم که این مطلب روشن باشه. دیگه باقی مطلب چندان ابهامی درش نیست. میدونید که اگر استحقاق عقاب نباشد و مولا بخواد عقاب کنه، این عقاب محکوم به قبحه، محکوم به زشتیست. عقاب فقط در موضعی بلا قبحه، فقط در موضعی صحیحه که چریختی باشه رفقا، استحقاق عقاب وجود داشته باشه. هر جا سخن از عدم استحقاق عقاب یعنی تعذیر هست، عقاب مولا پسوند چی میگیره؟ قبیح. میگن این عقاب قبیح هست. بدیم بند ب. قاعده ای داریم به اسم قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده قبح عقاب بلا بیان. این قاعده چی میگه؟ این قاعده ناظر به عدم تنجز تکلیفه، سخن از عدم تنجز تکلیف به میان میآورد. میگه اگر تکلیفی بیان نداشت، عقابش از سوی مولا چریختی قبیح، عقاب بابت مخالفتش کاملش بکنم، عقاب بابت مخالفت این تکلیف بلا بیان قبیح. توضیح بدم، مقصود از بیان همونطور که آقای صدر در حلقه ثانیه فرمودند علم. قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا علم. علم به چی؟ به تکلیف. این قاعده میگه هرگاه تکلیفی بلا بیان یعنی غیر معلوم بود، عقاب بر مخالفت این تکلیف قبیحه. یعنی چی قبیحه؟ یعنی استحقاق عقابی در قضیه وجود ندارد که بخواد مولا عقاب کنه. عقاب در فرضی قبیح بود که استحقاقش از سوی عبد وجود نداشت. بنابراین قاعده قبح عقاب بلا بیان حرفش اینه که هر تکلیف غیر معلومی مورد تعذیر است، مورد تعذیر است، یعنی استحقاق عقابی درش وجود ندارد که مولا بخواد عقاب کند، و گر کند قبیح کند. به لسان دیگر هیچ تکلیف غیر معلومی منجز نیست. این حرف قاعده قبح قابل بیان. هیچ تکلیف غیر معلومی منجز، غیر معلوم میشه بلا بیان، منجز نیست، یعنی عقاب بر آن قبیح، چون منجز باید باشه و عقاب درش قبیح نباشه. قبح عقاب بلا بیان. خیلی خوب آقا، بریم طبق بند جیم. ما میخواییم شبهه رو بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان تقریر کنیم، بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان. خوب دقت بکنیم، طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان اولاً و ثانیاً، اولا و ثانیه، بند چندومی؟ سوم. اولا جعل حکم ظاهری مؤذر. تو بند اول گفتم حکم ظاهری را یا کارکرد تعذیر است یا عملکرد تنجیز، زین دو حال خارج نبود. اینو گفتیم تو بند اول، درسته؟ حالا طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان اولا و ثانیه، اولا جعل حکم ظاهری مؤذر کاربردی نداره. جعل حکم ظاهری که بخواد تعذیر بده نسبت به تکلیف مشکوک، بخواد تعذیر بده نسبت به تکلیف مشکوک، هیچ خاصیتی نداره. چرا؟ چون به حکم عقل به محض شک در تکلیف واقعی تعذیر هست، عقاب نیست. مکلف معذور است در مخالفت. دیگه چه نیازی است به زحمت شارع مقدس که بخواد جعل بکنه حکم ظاهری مؤذر را مثل چی؟ مثل اصل براءت. جایی که عقل حکم به براءت کند چه نیازی به زحمت شارع بود؟ این از این. پس اولا جعل حکم ظاهری مؤذر طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان چریختیه، بدون کاربرد، کاربردی نداره. به بیان دیگر تحصیل حاصل هیچ. حالا میمونه جعل حکم ظاهری منجس. ثانیاً، اولا تمام، ثانی جعل حکم ظاهری منجز هم برای مولا، برای شارع ممکن نیست. اونی که ممکنه کاربرد نداره، اینی هم که کاربرد داره ممکن نیست. حواس جمع باشه. جعل حکم ظاهری مؤذر کاربرد نداشت، جعل حکم ظاهری منجز کاربرد دارد اما ممکن نیست. مثال بزن، مثل اصل احتیاط. مثل اصل احتیاط که یک حکم ظاهری منجزه، اصلا جعلش بنابر قاعده قبح عقاب امکان نداره. چرا؟ توضیح بدم. وقتی حکم ظاهری ثابته که تکلیف چریختی باشه، غیر معلوم، به قولشون مجهول باشه. وقتی حکم ظاهری ثابته، حکم ظاهری صدای جهل هاست، سهراب سپهری، بعد جهل داشته باشی تو حکم ظاهری در حقت ثابت بشه. بسیار. پس رفقا وقتی حکم ظاهری ثابته که تکلیف غیر معلوم باشه، خب سوال، با قیام حکم ظاهری، یعنی قیام اصل یا اماره معتبر، آیا این تکلیف معلوم میشه؟ هیهات هیهات. با قیام حکم ظاهری، با قیام اصل یا اماره، به هیچ عنوان این تکلیف معلوم نخواهد شد. و تکلیفی که معلوم نباشد طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان قابل تنجز نیست تا بخواد حکم ظاهری منجزش باشه. قابل تنجز نیست، چون قبح عقاب بلا بیان میگه هر تکلیف غیر معلومی عقاب در موردش قویحه، یعنی معذر عنه. حکم ظاهری تا وقتی، خوب دقت بکنه، تا وقتی نتونه موضوع حکم عقل رو منتفی کنه، تا وقتی نتونه تکلیف رو از حالت غیر معلوم خارج کنه، نمیتواند کاری کند که عقاب بر این تکلیف قوی نباشد، یعنی حکم عقل رو نقض کنه، امکانش نیست. و چنین توانمندی، یعنی معلوم کردن غیر معلوم، چنین توانمندی در احکام ظاهری وجود نداره. یه همچین توانی و هیچ حکم، حتی امارش، امار ظنیه، آنچه مفید ظن است چون افاده علم کناد. اینم یه مسئله چینیه، چرا ما جل حدیث کنیم، جل مثل میکنیم دیگه، درسته؟ من فکر کنم مطلب روشن شد دیگه، مطلب کاملا مشکل، چیز دیگه ابهامی در مسئله نمانده. در واقع رو فقا ببینید، شارع از جل حکم ظاهری میخوام این اولا و ثانیا رو تو دو خط بگم، یه اولا یه ثانیا که بنده سوم رو تشکیل میدم. شارع از جعل حکم ظاهری چه هدفی میتونه داشته باشه؟ میتونید بگید اگر هدف این است که از تکلیف مشکوک عقاب رو برگیرد، اگر هدف شارع از جعل حکم ظاهری این است که از تکلیف مشکوک عقاب رو برگیرد، لغو، چون عقل پیشتر چنین کرده است، به کدوم قاعده؟ قبح عقاب. و اگر بخواهد بر تکلیف مشکوک عقاب بنهد، بر تکلیف مشکوک عقاب بنهد، به حکم عقل چنین عقابی قبیحه، چنین عقابی قبیحه و شارع را قبیح نشاید. این هم اصلا بریم سراغ بند دال، بند چهار. بله، حالا همه قیاسش رو میچینم بفهمید. یک قیاس در بند چهار دستتون میدیم، خوب دقت بکنید. جعل حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری از سوی شارع مقدس لغوه. ای سقرا، لغوه. آقا چرا لغوه؟ چون اگر مؤذر باشه که تحصیل حاصله، و اگر هم منجز باشه عقلا امکان نداره، عقلا فایده ای برش مترتب نیست. پس در هر صورت جعل حکم ظاهری از سوی شارع مقدس لغو میشه. سوقات کبرا لغو از شارع محال است. نتیجه جعل حکم ظاهری محاله. گفتم این سه تا شبهه در نهایت چی رو هدف گرفته؟ امکان جعل حکم ظاهری رو میخواد اثبات بکنه، استحاله شو. اینم نتیجه قیاس، جعل حکم ظاهری از سوی شارع مقدس محال. روشنه جان من؟ خیلی. یه نکته بگم بفقا، این شبهه بر مبنای جناب شهید صدر جایی ندارد، چون قائل مسلک چیه؟ حق و طاعه. منکر چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. او ای که منکر قاعده قبح هست، شبهه ای که بر پای این قاعده استواره متوجهش نیست. بذار آقای سعد خیلی راحت وقتی این شبهه مطرح میشه استراحت میفرماین، دقیقی نه بلکه میخندند، چون شبهه بر خصم وارد داره میشه، بر خصم. روحشون شاد. نکته دوم هم بگم ثواب داره. نکته دوم دو فقا ببینید، یک کسی بیاد وسط بگی عزیز من ما من آمن الا وقت خس، ما من آمن الا وقت خس، قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه هر تکلیف غیر معلومی را عقاب قبیح هست. اینو میگه دیگه، هر تکلیف غیر معلومی را عقاب قبیح هست. نهایت یه تقییدی میزنیم، یه تخصیصی میزنیم بر اساس ادله حکم ظاهری، میگیم مگر میریم وسط، مگر اون تکلیف غیر معلومی که حکم ظاهری بر ثبوتش قائم گردیده است، مگر اون تکلیف غیر معلومی که حکم ظاهری اثباتش بکنه بر تنجیزش قائم بشه، تمام قصه حل. جواب اینه که درسته که فکر میکنید همه چی دست خودتونه، شما آخونده یه همچین حسی دارید، فکر میکنید که جوک بگم تفتش ایستاده بول میکرد، بعد آخونده گفت زنت برات حرام، ایستاده بول میکنی زنت برات حرام. بنده خدا خب چا کنم؟ خب بعد دیگه جدا شد دیگه از عیال، جدا شد عیالش آخونده گرفت، جوکه دیگه از این جوکا جان حالا دیگه. چند روز گذشت، خود آخونده یخ وایستاده بود مشغول بول، طرف من که حاجی مشته گرفتم خودتم ایستادی داری بول میکنی، یالا رد کن بیاد زنه رو. گفت نه من سرشو کچ کرده بودم. دست خودشونه دیگه، به قول عوام میگن دست خودشون، هر جور بخوان میچرخونه. احکام خلاصه ای کلام، اینجا هم درسته که شما یه همچین تلقی، اما عزیز من حیات خلوت شما آخوندا احکام تعبدی شرعی است، نه احکام استثنا ناپذیر عقلی. قاعده عقلی اگه یه دونه استثنا داشته باشه، فقط یه دونه، کاملا منقوضه، بذارش کنار، کفافی نقض قاعده عقلی وجود یک دونه مصداق که نقضش تمام. این هم نکته دوم. سوال داشتی عزیز من؟
جا فرمود که مرحوم شهید صدر بر اساس حق کار قاعده بحر الاغ بیان رو قبول نداره، یعنی که
بحثش میاد در وقتش. شما اصلا هم یه قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی نیست، بلکه نهایت قاعده عقل مالیه. اینا به عقلشون مالوندنش و الا هیچ گونه خواستگاه عقلی پشتش نیست. عقل همونی میگه که ما میگیم، یعنی حق و طاعه. و در وقت خودش میاد. آقای صدر براعت عقلیه رو قبول نداره. در حقیقت قبح ناظر به احکام عقل عملی است، یک قاعده کاملا عقلانی است، لذا ازش تعبیر میکنن به براعت عقلی. قانون عقلی هم استثناء ناپذیر، تقسیس نمیپذیر. الثالثو این البرهان و ثالثو ان الحکم الظاهری من المستحیل، خیلی محاله. چی؟ ان یکون، این که باشد، من المستحیل خبر مقدم، ان یکون مبتدای مؤخر، مجموعه میشه خبر ان الحکم الظاهری. محال است این که باشد منجز تکلیف واقعی. ببینید رفقا، اونی که من ذکر کردم و اون که آقای صدر ذکر کرده رو مقایسه کنید. من سعی کردم براتون شبهه رو تا جایی که میتونم بسط بدم که ذهنتون واقعا مشتبه بشه، نیتم خیر بوده، چون خیلی فشورده و امپیتری فرمودن. من المستحیل ان یکون منجزا لتکلیف الواقعی المشکوک. واف تفسیر منجز تکلیف واقعی مشکوک یعنی چی؟ یعنی مصحح عقاب باشه بر مخالفت تکلیف واقعی مشکوک. حالا مخالفت الواقع المشکوک چرا؟ لأن الواقع لا یخرج ان کونه مشکوکن، چون ایشون فقط رفته سراغ حکم ظاهری منجز ها. ما بحث رو بردیم به هر دو نوع حکم ظاهری، هم منجز هم مؤذر. چون واقع خارج نمی شود از مشکوک بودنش، ان کونه مشکوکن ها به واقع برمی گرده، واقع از مشکوک بودنش خارج نمی شود به صرف قیام یک اصل مثل اصل احتیاط، یک اماره مثل خبر ثقه که بگه لحم العربه حرام. واقعا تو یقین میکنی الان به حرمت لحم عرنه؟ نه، نهایت افاده زن میکنه، تو هم زندار میشی با تنزین، زندار میشی. المثبتن صفت اصل و اماره است. اصل و اماره یکی که مثبت تکلیف باشه، اصل احتیاط مثبت تکلیف ظاهرنه و اماره‌ای که خبر از ثبوت تکلیف بده. بگه قال الصادق لحم الارنب حرام، اینجور بگه قال الصادق. اماره اگر به مفادش نگاه بکنید معلوم میشه که منجز یا مؤذر. اگه اماره بگه لا بعصب لحم الارنب میشه مؤذر، اگه بگه لا تأکل لحم الارنب میشه چی؟ منجز. بستگی داره که نافی تکلیف باشه یا مثبت تکلیف. و معهو، آقا مع چی؟ مع عدم خروج، بزنید به لایخروج، مع عدم خروج الواقع ان کونهی مشکوکن به قیام الاصل او الاماره. مع این عدم خروج یشمل الواقع را، ضمیر ها به چی برمیگرده؟ واقع چی شامل میشه؟ حکم عقل خان به قبح عقاب خان در وقتی که بیان خان نیست. قضیه خوانینه در وقتی که بیانی وجود نداره. این طبق کدوم قاعده میگی؟ بناءً علی مسلک قاعدة قبح العقاب بلا بیان، طبق این مسلک. آقا یه تخصیصی، یه تقییدی میگه فالاحکام العقلية غیر قابلمه، احکام عقلی اصلا قابلیت ندارد لتخصیص، به هیچ عنوان نمیشود تخصیص زد. قابلمه که نیست ازش بخوای کش بری، که فیکس فیکسه، حتی یه مصداق. در واقع رفقا معیار و ابره در قواعد عقلی این است که علت تامه رو باید کشف بکنه، بر اساس کشفی که از علت داشت حکم به معلول کنه. تا ملاک رو به نحو قطعی و کامل تشخیص نده حکم نمی کنه. نمی شود ملاک به نحو کامل باشد در فرضی اما حکم عقلی نباشد. به بیان دیگر، به بیان بهتر، در احکام عقلی علت تامه حکم موضوع حکم. رو همین اساس نمی شود موضوع باشد و حکم نباشه. تخلف علت از معلول لازم میاد که محاله. رو همین اساس میگن استثناء ناپذیره. جایی باشد که حکم عقلی موضوعش محقق باشه اما خودش مترتب نباشه. یعنی علت باشد، علت تامه، اما معلول محقق نباشه. خب مطلب روشنه. حالا رفقا من نظرم این است که اصلا بحث رو همینجا تمام کنیم، شما با شبهه بدید خونتون امروز یا حلش بکنیم شبهاتون. منبرهایی داریم اینقدر مفید، طرف با ایمان کامل میاد پای منبر، بیدین از منبر میره بیرون، بلاغر با هزار جور شبهه میره. واقعا ما منبری های بسیار بسیار با ذوقی داریم، بسیار بسیار با سلیقه، در میان انبوه روایاتی که دارای مضامین حکمی و معرفتی نابه میگرد یک حدیث عجیب و غریبی پیدا میکنه، اونم توی کتاب مجهول الهویه‌ای به عنوان مثلا فضیلت فلان امام بیان میکنه، اونم وقتی که دوربین هم روشنه، تو این فضاهای مجازی هم دهنها باز دنبال لقمه های اینجوری هم ببلن، یه چرتی و ذکر میکنه و پخش میشه و یه دوچار شبهه میکنه. سلیقه داشته باشید. این همه حدیث خوشگل و ناب هست، یه چیزی بگیم که شبهه ایجاد نکنه. نمیگم لزومن ناحق هرچی که شبهه ایجاد کنه. بله خیلی از حقایق هست که برای نااهلش ایجاد شبهه میکنه، بعد بستر بیانش رو فراهم بکنی بعد بیان کنی. تو منبر خیلی وقتا امکان بستر سازی واسه حقایق وجود نداره، واسه خیلی از حقایق رو از صرف نظر کرد، جاش اونجا نیست. بعد مطالبی گفت که هم حق باشند و هم شبهه نزایند. این هم دست اخلاق امروز. خب رفقا ببینید، پاسخ به این شبهات سگانه بسیار بسیار مهمه، از این جهت که ما در ضمن پاسخدهی به این شبهات حقیقت و ماهیت حکم ظاهری رو کشف میکنیم. در واقع اینجا یک قضیه عقلیه ترکیبیه نه تحلیلیه اتفاق میفته. قضایای عقلیه تحلیلیه قضایایی هستند که به دنبال کشف حقیقت و هویت امورند. بنابراین در ضمن پاسخ به این شبهات، جوهره حکم ظاهری از دید آقای سبک از ابتکارات ایشون هست نمایان میشه و یکی از نظریات مهم و اصلی و پایه ایشون به دست میاد. منتها فعلا باید ما به دیگران بپردازیم، بعد دیدگاه شهید صدر رو ذکر بکنیم. اصولیون در رد شبهه تضاد که میشه تعمیمش داد به تماثل، اولین شبهه چی بود؟ شبهه تضاد و تماثل. خلاصش میکنیم شبهه تضاد. در رد شبهه تضاد وجوهی رو برشمردن که ما به سه تاش اشاره میکنیم، به سه پاسخ، به سه پاسخ. اولین پاسخ، پاسخ محقق نائینی است. پاسخ محقق نائینی به شبهه چی؟ تضاد. چندمین شبهه؟ اولین شبهه. خلاصه شبهه تضاد چی بود؟ میگفت آقا این حکم ظاهری که شارع جعل میکنه یا مطابق حکم واقعی است، اجتماع مثلن، یا مخالف حکم واقعی است، اجتماع ضدین. تمام و همین سادگی و راحتی. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه پاسخشو اگر بخواد خلاصه بکنی تو نیم خط میگه عزیز من، این شبه مبتنی است بر یک مسلک مردود به نام جعل حکم مماثل، مبتنی است بر یک مسلک مردود به نام جعل حکم مماثل. چند کلمه است؟ سه تا. آقا من توضیح بدم این مسلک رو. رفقا در باب حکم ظاهری، در باب حکم ظاهری مسالک متعددی وجود داره. یکیش جعل حکم مماثله، یکیش جعل طریقیت و علمیته. هر کس یه جور آمده خواسته بر اساس دیدگاه خودش تفسیر بکنه ماهیت حکم ظاهری رو. این مسالک در حقیقت به دنبال تعیین هویت حکم ظاهری. جعل حکم مماثل چی میگه؟ ببینید رفقا، معمولا کسانی که معتقدند حکم وضعی جعل استقلالی ندارد، حکم وضعی جعل استقلالی نداره، یادتون هست که اختلاف بود، آقای سعد میگفت میتونه داشته باشه چون ریشه های عقلایی دارد، جعل حکم ظاهری حضور عقلایی دارد. اما خب بعضی مثل شیخ انصاری میگن که نه، لغو و بیفایده است، منکر جعل استقلالی احکام وضعی هستند. معمولا این تیپ آدم ها متمایل میشند در باب احکام ظاهری به نظریه جعل حکم مماثل. چی کار میخوان بکنن؟ ببینید اینا وقتی قائلن که حکم ظاهری اصالت نداره، پس چیزی به نام حجیت اماره وجود نداره. حجیت اماره، حجیت اماره اگر بخواد وجود داشته باشه حکم وضعیه. حکم تکلیفی را پنج تاست: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. حجیت هیچ کدوم از اینها نیست. در واقع اینا میگن که این حجیتی که شما میگید یک حکم انتزاعی است از جعول متعددی که شارع رقم زده، به این معنا که اگر مکلفی مبتلا به جهل بود، اگر مکلفی مبتلا به جهل بود، شارع در حقیقت آمده است مؤدای این اماره را در حق او جعل کرده. مؤدای این اماره، اگه خبر ثقه بگه لحم الارنبه حرام، شارع جعل کرده حرمت لحم ارنب. اگر بگه لا بأس به لحم الارنب، شارع آمده جعل کرده اباحه لحم ارنب. روشنه؟ بسیار. نه صبور باشید بگم، عجله نکن. در حقیقت شارع مقدس وقتی که میگوید خبر و ثقت حجه، در حقیقت اینجور گفته که جعلت علیکم ما، یعنی حکم تکلیفی که ما اخبر عنه ثقه، بر شما هر آنچه که ثقه از آن خبر دهد جعل کردم. هر آنچه که ثقه از آن، ثقه از حرمت خبر بده جعل حرمت میشه، از حلیت خبر بده جعل حلیت میشه. در واقع میشه گفت جعل کارخانه که با یه شستیکی میزنی تولید انبوه میشه، این هم ریختیه. یه جوری میکنه، میگه جعل تو ما اخبر عنه ثقت علی المکلفین الجاهلین، یهو تمام معدا و مفاد اخبار ثقات یه جا کمپلت جعل میشه. وقت اینجا رفقا چون ما مصوبه که نیستیم، مخطئ ایم، قائل به چی هستیم؟ قاعده اشتراک احکام. قائل به قاعده اشتراک احکام، پس معتقدیم که احکام واقعی در فرض جهل و شک همچنان نسبت به جاهل و شاک باقی است، ثابت. وقت اینجاست که بفرمایید جاهل و شاک ما هم در واقع حکمی دارد، طبق کدوم قاعده؟ قاعده اشتراک. هم در واقع حکمی دارد طبق قاعده اشتراک و هم در ظاهر حکمی دارد طبق مسلک جعل حکم مماثل، حکمی که برآمده از معدای امار است، حکمی که برآمده از جعل حجیت بر اماره و مستند به معدای امار است. وقت اینجاست که اگر این دو حکم یکسان و یک شکل و مثل هم باشن محضور اجتماع مثلین، و اگر غیر هم باشن محضور اجتماع ضدین پیش میاد. خلاصه کلام این است که توپ در زمین قائلین به این مسلکه. اگه منکر این مسلک باشید که نائینی هست، چنین شبهه‌ای متوجه نخواهد بود. روشنه؟ بفرمایید.
خب این تقسیم بندی که چند جلسه قبل فرمودیم در مورد مصوبه مفکره، فرمودیم کسایی که قائل هستن به این که اون امار و اصل براشون شارع همونو براشون حکم واقعی قرار میده، دیگه حکم واقعی در لوح محفوظ ندارد. فرمودیم چهار، یعنی کسی که قائل به این باشه که امار و اصل براش حکم واقعی میشه،
اون طبق مسلک تصویب بود، باچه نکنه
اگه باشه دیگه قائل به این نبودن که احکام.
خب بله، رضا همین مطلب بود که من قبلا عرض کردم، این شبهات ناظر به مصوبه نیست. اگه اتون باشه نگاه بکنید در زیل نکاتی که برای شبهه تضاد برشمردم، این مطلب رو هم به این عبارت عرض کردم که اساسا مسلک تصویب برای فرار از این جور شبهات مطرح شده.
درسته، یعنی میخوام عرض کنم که اگر کسی قائل به این باشه که حکم ظاهری جعل استقلالی داره، نمیتونه دیگه معتقد به اشتراک قائل مجاهد در احکام.
چرا میتونه؟
چون میگه که بالاخره هر
تضاد تو تماثل پیش میاد دیگه،
بالاخره یه
حکم واقعی باشه. خب همین شما در واقع همون شبهه رو برای دیگه ذکر میکنید. سوال ما همینه دیگه، از این آقا میپرسیم شما یه مصوبه ای یا مخطئه ای؟ اگه مصوبه ای که هیچ، شیعه نیستی. اگر مخطئه ای، قائل به قاعده اشتراکی، پس سک مکلف جاهل را دو حکم مجعول بود، حکمی که فی الواقع داشت و نبی اکرم آورده بود و حکمی که بر اساس معدای اماره اش در حقش جعل شده. حالا جواب بده، اصل سوال همین اصلا. خب یه نکته دیگه هم بگم، گفتم نکات اصلا من این مسئله نگفتم، گفتم نکاتشو میگم. خب پس حالا نکاتشو بگم. سوال داری بپرس.
معمولاً افرادی که
برای حکم وضعی اصلا نیستن به این جعل حکم مماثل یا برای حکم ظاهری اصلا نیستن، نه برای جعل حکم وضعی ترخور نمی کنن، میرن به این سبب. چون حجیت حکم وضعیه، میگن که جعل نداره که. این بوده میخوام بگم که علت تام است انکار جعل استقلالی احکام وضعی، اما خب بسترسازه. وقتی شما برای احکام وضعی جعل استقلالی قائل نشید، پس حجیت نمیتونه یک مجعول محسوب بشه. چی مجعوله؟ میگن معدایه. آقا نکاتی رو عرض بکنم. مرحوم محقق نائینی این اشکال رو متوجه شیخ انصاری رحمت الله علیه کرده، متوجه شیخ انصاری. فوائد الاصول رو نگاه کنید، جلد 3، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 108 و 109 3 108 و 109 اجودم نگاه کنید خوبه 276 جلد 2 صفحه 76 اجود و تقریرات، هر دو تقریر فرمایشات جناب نائینی است. او معتقده که جناب شیخ انصاری همچین مسلکی و معتقده، او باید پاسخ بده. البته کلمات شیخ انصاری واقعیتش چندان تکلیف مخاطب رو روشن نمی کنه. برخیش با مسلک جعل حکم مماثل منطبقه، برخیش با مسلک طریقیت و علمیت که مسلک مختار محقق نائینی است، ما توضیح خواهیم داد. اما خب یکی از عباراتی که شاید بشه گفت منشأ نسبت محقق نائینی محسوب بشه به شیخ، این عبارت کتاب فرائد الاصول باشه، 1457 جلد 1 صفحه 457. مرحوم شیخ انصاری اینجور میگه، میفرمایند که والحاصل ان مضمون الاوامر الواقعیه متعلقه به افعال المکلفین مراد واقعی حقیقی و مضمون الاوامر الظاهریه مضمون اوامر ظاهری داره میگه، مضمون یعنی همون معدای امر و است، و مضمون الاوامر الظاهریه المتعلقه بالعمل به طرق المقرره ذلک المراد الواقعی. مضمون اوامر ظاهری هم همون مراد واقعی شارعه، اما نه علا سبیل الحقیقه لکن علا سبیل الجعل. یعنی شارع مقدس آمده مضمون اوامر ظاهری رو جعل کرده به عنوان مراد واقعی خودش به این شکل. از اینجا می شود گفت ایشون ملتزم است به جعل حکم مماثل، چون معتقد است که مضمون اوامر ظاهری علا سبیل الجعل مراد واقعی، یعنی جعلی پشتش هست. شاید یکی از عبارات که باعث برداشت نائینی شده باشه همینه. خب نکته دوم، نکته دوم، رفقا میدونید چرا میگن نظریه جعل حکم مماثل؟ برای خیلی ها ممکنه این سوال پیش بیاد، نظریه جعل حکم مماثل، با حال این که لزومن حکم ظاهری مثل حکم واقعی نیست، ممکن حکم واقعی اباحه باشه، حکم ظاهری حرمت باشه. طبق مسلک ما حکم ظاهری امکان مخالفت با حکم. پس چی میگن مماثل؟ مماثل چی مقصوده؟ رفقا ببینید، این که میگن جعل حکم مماثل وچه تسمیهش اینه، از دید من وچه تسمیهش اینه، اینا در واقع معتقدند که احکام ظاهری همانند احکام واقعی تکلیفی است، همونطور که در واقع تکالیفی جعل شده در ظاهر هم تکالیفی که معدای امارات جعل شد، در ظاهر هم تکالیفی که معدای امارات جعل شد. در واقع رفقا حکم ظاهری مماثل حکم واقعی است، نه در نوع تکلیف، در اصل تکلیفی بودن، در اصل تکلیفی بودن. و الا مرحوم نائینی معتقد است که شارع مقدس جعل طریقیت کرده، یعنی معتقد است که آنچه که مجعول است در احکام ظاهری که وضعیه، جعل طریقیت، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و این حرفا نیست، جعل چیه؟ طریقیت. ایشون اینجور معتقده. به همین جهت از دید نائینی در احکام ظاهری چیزی از سنخ تکالیف واقعی، چیزی مماثل و همانند تکالیف واقعی از حیث تکلیفی بودن جعل نشد. بلکه جعل طریقیت شده که حکم وضعی است. بنابراین وجه تسمیه مسلک جعل حکم مماثل اینه که از دید صاحبان این مسلک احکام ظاهری مانند احکام واقعی از حیث اصل تکلیفی بودن، ولی اون که از حیث نوع تکلیف ممکنه اون اباحه باشه این حرمت، اون وجوب باشه این استحباب، فرق بکنه. نکته سوم، نه اون بچه تصمیم نیست بردارم حالا تطبیق اشاره میکنه. نکته سوم، رفقا نکته سوم، ببینید رفقا، مسلک جعل حکم مماثل رو در باب امارات فقط ذکر میکنن، نه مطلق حکم ظاهری. حواستون باشه آقای سردم ناخودآگاه با اینکه بحث و نسبت به مطلق حکم ظاهری استارت زد، اما در نهایت یه وقتایی اختصاصش میده به معدای امارات. احکام ظاهری بر دو قسم دیگه، احکام ظاهری بر دو قسم، میبردش تو فاز معدای امارات. اینم نکته چندم. سوم، اونایی که طراح این نظریه اند در واقع میخواستند حجیت امارات رو توجیه کنند، کاری به اصول عملیه ندارن، اونجا توجیه دیگری دارن. هیچ کس نمیگه بر اساس معدای اصل عملی حکم مماثل، ای من نشنیدم، جعل شده است. نکته چهارم، رفقا ببینید، آنچه که از دید مرحوم آیت الله صدر حکم ظاهری است اصلا معدای اماره نیست، اصلا معدای اماره نیست تا بخواد مماثل با حکم واقعی باشه در تکلیفی بودن. ایشون آن چیزی را حکم ظاهری میشه مرد که اماره بدان متعلق است، نه آن به اماره. چیو میگه حکم ظاهری؟ حجیتی که متعلق به اماره است. حالا تو قبول نداری مثلا حجیت و اون که وضعی بود، وجوب عمل، وجوب عملی که متعلق است به اماره، به چی عمل کنیم؟ به اماره. حجیت رو یا وجوب عمل رو حکم ظاهری میدونه، با حالی که در مسلک جعل حکم مماثل معدای امارات حکم ظاهری تلقی شدند. آنچه که اماره برش، یه تفاوت ریزی است که البته میشه این تفاوت رو یه جور جمعش کرد، توجیهش کرد. اما حواستون فقط باشه که ما یه وقتایی تعبیر حکم ظاهری رو به کار میبریم برای چی؟ حجیت اماره. یه وقتایی هم به کار میبریم برای آنچه که اماره حجت برش دلالت کند، و این دو فرق میکنه. آره دیگه، معدا میشه مدلول، آنچه اماره برش دلالت کند. این نکات چارگانه. اینا نکاتی که میگیم معمولا برای دوستانی است که میخوان فردا انشاءالله تدریسی بکنن، بشن استاد حلقه ثالثه، اینها رو داشته باشی، چون شاید دیگه ما اصلا حلقه ثالثه نگیم، بنا امین است که دیگه این آخرین دوره باشه، بعد شماها دیگه انشاءالله این کار رو به عهده بگیرید.
استاد در مسلک مواصل پسمان به تعداد معدای امارات جعل
حکم، بله دیگه، طبق مسلک جعل حکم مواصل اگه 100 اماره باشه 100 حکم، 2000 اماره تازه خود نسبی هم میشه، نسبت به این فرد امارش میگه حرمت، جعل حکم حرمت میشه، نسبت به اون فرد امارش میگه استحباب، جعل چی؟ استحباب میشه. هر کرا اماره خاص خود است، پس جعل خاص خود است. آی سرد به حجیتی که به امارات، چون میگه تصنف الاحکام الظاهریت و اله قسمین سنفین، یک حجیت الاماره، دو الاصل العملی.
معدای امارات چی میگه؟
معدای امارات رفقا میتونیم احکام ظاهری بگیریم، میتونیم احکام واقعی بگیریم، بسته به مورد فرق میکنه. اماره شما اگه میگه لحم و لرنوه حرام، معدش چون واقعی. اگر بگه لا تنقض الیقین ابدا به شک، معدش میشه استصحاب که حکم ظاهری تون حرف دوش میشه. اما خب میشود به تمام معدیات امارات حکم ظاهری گفت، به این اعتبار که اون پایه و اساسی که اینها طبقش اعتبار یافتند و ثابت در حق مکلف شده اند، حجیت امار است که حکم ظاهری است. یعنی همه اینها بر ستون حکم ظاهری یعنی حجیت امار استوارند. اگه امار حجت نباشه، معداش در حق احدی اعتبار نداره. شبهت و تضاد و نقض القرض، ایشون پاسخ رو توامان میده به دو شبهه با هم. شبهه تضاد یک و شبهه دوم که نقض قرض یا اسم دیگهش تفویت ملاک بود. مطالب فعلا ما نگاهمون به شبهه اول تیتر برای هر دو خورده، مطالب فعلا نگاه به شبهه اول. اما اعتراض الاول، بالاش بنویسید شبهه تضاد، اعتراض اول شبهه تضاد. فقط اجیب انه به وجوه سلاستن، یک منها ما ذکره المحقق النائینی من ان اشکال تضاده و تماثله. فقط میگه تضاد، اسمی از تماثل به میان نمی آورد. علتشو فردا براتون میگم، امروز وقتمون گذشته، یادم بندازید. نشأ این اشکال از فرض این که حکم ظاهری حکم چریختیه، وضعیه تکلیفیه، حکم تکلیفی که معدای اماراته. و ان، خوب دقت بفرمایید، عطف تفسیریه. نشأ من افتراز ان، دو تا ان آورده، دومی عطف تفسیریه بر اول است. و ان حجیت، مثالی تفسیر میکنه، حجیت خبر ثقت مثلا، معناها، معناش چیه؟ جعل حکم تکلیفی. ببینید حکم واقعی تکلیفی بود، معدای اماره هم تکلیفی، از این جهت میشن چی؟ میشن مماثل. معناش جعل حکم تکلیفی است که یطابق ما اون حکم تکلیفی که اخبر عنه ثقه، ثقه ازش خبر داده، من احکام بیان ماست، اون احکامی که ثقه ازش خبر داده است. و هو، هو یعنی چی؟ این افتراض هو، این جعل حکم تکلیفی که معنای حجیت امار است، یکی از مسالک موجود در باب حجیت امارات و نه اصول عملی، فقط امارات. یسمی به جعل الحکم المماثل، هو از این به جعل بالا، میشه به افتراض هم زدا، اون افتراض اسمش مسلک جعل حکم مماثله. پس هم میتونید به جعل بالا بزنی، هم میتونید به افتراض بزنید. سلیقه من افترازه، چون کلی بود، این جعل مثالی بود. فا این اخبر از ثقتو به وجوب شیئن و کان حرامن فی الواقع، تمثلت جلوگر میشود. دوستو میفرمایند که وچه تصمیه جعل حکم مماثل همین تمثلت باشه، مثلا ربطی به مماثلتی که مقصود ماست نداره، معناش چیز دیگه است، یعنی جلوه میکند. مماثلت یه چیزه، تمثل چیز دیگری است.
مطابقت داره با اون چیزی که خبر سرده میگه، یعنی تفسیر میکنه تفسیرش همینه که با معدای اماره معتبر.
حالا اینی میشه گفت، میشه در وجه تسمی اینم اضافه کرد که شارع مقدس جعل میکند، مقصود اینه، شارع مقدس جعل میکند مماثل معدای اماره را. اینو میخواد بگی؟ اینم میشه گفت شارع مقدس جعل میکنه مماثل معدای اماره را. و تسمیه یه وجه مندرآوردی هم کافیه، کفا یک وجهی برای تسمیه، ولی اون که علاقه داشته باشه. اون تا خب ببینید، اونی که اینجا فعلا نظر هست مماثلت به حکم واقعی است. جوهره دیدگاه جعل حکم مماثل به این برمیگرده که در کنار احکام واقعی، احکام ظاهری رو جعل شده میبینه. لذا این مماثلت باید ناظر به احکام واقعی باشه، نه معدای امارات. حالا دیگه، فا این اخبر از ثقه تو، اگه ثقه خبر بده، از چی خبر بده رفقا؟ آها، اگه ثقه خبر بده به وجوب شیئی که کان حرامن فی الواقع، تمثلت حجیت این خبر ثقه در جعل وجوب ظاهری برای اون شیء، در جعل وجوب ظاهری برای اون شیء. خب آقا، وجوب ظاهری جعل میشه وفقاً موافق با ما آنچه که اخبر به ثقه، میشه معدای خبر ثقه. جعل وجوب میشه موافق با آنچه که حکمی که خبر داده از اون حکم ثقه. فیلزم علی هذا الاساس اجتماع الضدین، اصلا بحثی از مثلین نیست، با اینکه اونم میتونه باشه. این معدای خبر ثقه اگر مثل حکم واقعی است اجتماع مثلین، و اگر غیر حکم واقعی است اجتماع ضده. لازم میاد اجتماع ضدین و هم الوجوب الظاهری و الحرمت الواقعی در مثال ما. ولیکن حرفای ناینی ها، ولیکن الافتراز المذکور خطأ، اون حرف غلطی است، چون صحیح این است که معنای حجیت خبر ثقه مثلا چیز دیگری است. چیه؟ مسلک طریقیت، معناش جعل طریقیته، نه جعل حکم مماثل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.